ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 24 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم یکایک که ما به یکایک که شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستن، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و در صف نخست فرهنگ قوی نیست با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
با درود فراوان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور را پذیرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد استعفای ژنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و ژنرال قدمشاه شهیم رئیس ستاد ارتش این کشور مورد پذیرش محمد اشرف غنی واقع شده است. استعفای این دو مقام ارشد ارتش در پی حمله خونبار روز جمعه مهاجمان انتحاری طالبان به سپاه 209 شاهین در پایگاه اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور صورت می‌گیرد که بیش از 100 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. در خبر دیگر، جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در دیداری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر آقای ماتیس ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش افغانستان مورد پذیرش محمد اشرف غنی واقع شد. این نخستین سفر آقای ماتیس در مقام وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان محسوب می شود و قرار است طی آن دیدارهایی با چند مقام رسمی از جمله رئیس جمهوری افغانستان داشته باشد. گفته می شود مرکز نظامی سپاه 209 شاهین که روز جمعه مورد حمله انتحاری طالبان قرار گرفت، یکی از پایگاه‌های بوده که نیروهای ناتو در آن به آموزش سربازان افغان مشغول بودند. با این حال تاکنون گزارشی مبنی بر کشته شدن نیروهای ناتو بر اثر این حمله منتشر نشده است. در خبر دیگر، مراسم بزرگداشت 102مین سالگرد کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در جمهوری ارمنستان برگزار شد. به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روز دوشنبه صدها هزار نفر در ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان به سوی مکان یادبود قربانیان این کشتار راه پیمایی کردند و شاخه های گل در کنار مشعلی نهادند که به یاد این قربانیان افروخته است. بر اساس اسنادی که از ارمنیان در واقع گرد آوردیدند، حدود 1.5 میلیون ارمنی همزمان با جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی در حال سقوط بود توسط این حکومت مورد نسل‌کشی واقع شد. ترکیه ضمن رد اتهام نسل‌کشی معتقد است بین 300 تا 500 هزار ارمنی و به همین تعداد شهروند ترک طی آن سالها در جریان نبردهایی که بر اثر شورش ارمنیان به طرفداری از حمله روسیه علیه امپراتوری عثمانی رخ داد کشته شدند. و در خبر دیگر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری نخستین اجلاس بین‌المللی گرد و غبار طی تیر ماه در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معصومه ابتکار با اشاره به اینکه کانون گرد و غبار در عربستان، افغانستان و شمال شرق قاره قم مستقیما ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند، افزود از حدود 2 سال پیش قطعنامه‌های متعددی درباره گرد و غبار صادر شده و در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. خانم الهه،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. می‌شنیدیم تازه‌ترین خبرها رو و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه‌ترین‌ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران. بیکاری و ایجاد شغل جدید به موضوع اصلی رقابت نامزدهای انتخابات بدل شده.
دستگاه‌های اداری که در گذشته مهمترین محل استخدام بودند دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدام‌های تازه نیست و دولت هم بودجه‌ای برای استخدام نداره.
احتمال واگذاری کارخانه پرسابقه ارج به بخش خصوصی در 1 ماه آینده.
در مورد کارخانه ارج هم کسانی که الان پا به میدان گذاشتن قصدشون سرمایه گذاری برای راه اندازی و استفاده از برندهایی که در خانواده های ایرانی نامش آشنا شناخته شده مثل ارج.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که اگر در مجلس تصویب شود مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر حذف خواهد شد.
به طور کلی هر تغییری که باعث بشه در ایران کمتر اعدام صورت بگیره از نظر ما تغییری است، نه فقط طابق موازین حقوق بشر، بلکه فکر می‌کنیم که به مصلحت جامعه ایران.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فروش امیرشاهی خبرنگار در استودیوی رادیو فردا حاضر است تا به پرسش‌های ما در مورد تازه‌ترین‌های انتخابات پاسخ دهد. در یکی دو روز گذشته که نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اعلام شده است، کماکان اعتراض نسبت به روند احراز صلاحیت‌ها ادامه داشته. خانم امیرشاهی کمی در این ارتباط برامون بگید.
بله، همینطوره. از روزی که نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها اعلام شده، کماکان بودن کاندیداهایی که به رد صلاحیتشون اعتراض کردن. از جمله شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان امروز بیانیه داده، گفته که شمار زیادی از نامزدهای این گروه به استناد اونچه که عنوان شده بهشون گزارش‌های مردمی هستش رد صلاحیت شده، که خب موضوع غریبیه به دلیل اینکه در قانون نیامده که کسی به واسطه گزارش‌های مردمی میتونه رد صلاحیت شه، چرا که روال کار بر این هستش که پس از استعلام از مراجع چهارگانه کاندیداها این امکان رو داره که از طرف هیئت‌های اجرایی یا نظارت رد صلاحیت بشن. به هر حال این شورا خواسته که مجلس وارد بشه و با تفسیر قانون انتخابات از این روند جلوگیری کنه. در شیراز و تبریز و مشهد و کرج هم در این چند روز اعتراض‌های زیادی بوده از جانب اصلاح طلبان به دلیل اینکه رد صلاحیت شدن. در تهران داستان برعکس و این اصولگرایان هستن که بیشتر اعتراض داشتن و گفتن که چهره‌های شاخصی از اونها رد صلاحیت شدن، که بعضن بعضی از اونها هنوز هم در همین مجلس شورای شهر تهران عضویت دارن، از جمله نایب رئیس مجلس آقای مرتضی طلایی. امروز آقای رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران اعلام کرده که 285 شکایت از داوطلبان انتخابات دریافت کرده که به گفته ایشون 90% کسایی که رد صلاحیت شدن اعتراض‌های خودشون رو تحویل دادن. در بین رد صلاحیت شدگان کسانی هم بودند که به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شدن، از جمله اونها علی پیرحسینلو هستش که ایشون روزنامه‌نگار اصلاح طلب هست و بهش اعلام شده که به این دلیل رد صلاحیت شده، که خب اعتراض هم کرده. به هر حال ساختار هیئت نظارت چند مرحله‌ای هستش و نتیجه این اعتراضات تا 18 اردیبهشت قراره که اعلام بشه و در نهایت این هیئت‌های نظارت هستن که هیئت‌های نظارت مرکزی هستن که نتایج نهایی رو اعلام می‌کنن.
خانم امیرشاهی، فضای کشور انتخاباتی شده و نامزدهای ریاست جمهوری به مبارزه‌های انتخاباتی مشغولن. این رقابت‌ها و آرایش سیاسی انتخاباتی به چه صورت بوده؟
بله، فضا بسیار انتخاباتی شده. لحن کاندیداها نسبت به همدیگه تندتر شده. پاشنه آشیل همه این صحبت‌ها و این اظهارات انتقادی هم که میشه مبحث اقتصاد هستش. امروز آقای قالیباف صحبت کردن، گفتن که میخوان ماهانه 250,000 تومان به حساب بیکاران واریز بکنن. ایشون قبلا هم گفته بودن که میخوان 5,000,000 شغل ایجاد کنن، یارانه رو 2.5 برابر کنن، که صحبتاشون از طرف آقای جهانگیری پاسخ داده شد. ایشون میگفتن که اصلا یه همچین ظرفیتی در اقتصاد وجود نداره که ایشون بخوان چنین کنن. از اون طرف بعد از ظهر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هر دو انتقاد کردن از از وعده‌هایی که به گفته اونها بی اساس هستش در انتخابات. آقای لاژنی رئیس مجلس خواسته که از این حرف که پول پخش میکنن کاندیداها بین مردم صرف نظر بشه، چون به گفته ایشون اینها سیاست یک سیاستمدار صادق نیستش.
خانم امیرشاهی، آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دوباره امروز از ابلاغیه آیت الله جنتی درباره عدم ورود اقلیت‌های مذهبی به شورای شهر در مناطقی که اکثریت اونها رو مسلمانان تشکیل میدن دفاع کرده. آیا این ابلاغیه حالا بالاخره قانونی بوده؟
ببینیم، بر اساس اونچه که حقوقدانان میگن، به هر حال شورای نگهبان بعد از اینکه مصوبه تصویب شد، به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد، دیگه نمیتونه اون رو تغییر بده. یعنی این نمیتونه که زمان نداره که حالا شورای نگهبان برای خودش این حق رو قائل شده که بیاد مصوبه ای که مثلا 21 سال پیش تایید شده، اجرا شده، اومده اون رو تفسیر کرده در مورد انطباق با موازین شرعی. کمان که تفسیر قوانین عادی هم با مجلسه، شورای نگهبان فقط وظیفه تفسیر قانون اساسی رو داره. از این حیث هم خب این کار بدعتی هست که انجام شده. آقای صانعی از مراجع تقلید هم امروز اومدن با استناد به احادیث و روایات استدلال فقهی آیت الله جنتی رو زیر سوال بردن و گفتن که اصلا یه همچین چیزی نیستش و تمام پست‌ها برای غیر مسلمین نسبت به مسلمین هم میتونه که صادق باشه و اونها میتونن این پست‌ها رو داشته باشن. آقای کدخدایی اومده در استدلالی که در صفحه تلگرامش داشته به یکی از تبصره‌های آیین‌نامه‌های داخلی مجلس استناد کرده که ولی اون چه که ایشون استناد کرده بهش زمان داره، مربوط به این نیستش که لایحه‌ای که حالا مصوبه‌ای که 21 سال ازش گذشته رو بتونن دوباره اونها روش نظر بدن.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی. میشنیدیم در مورد تازه ترین خبرها در مورد انتخابات پیش روی ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تمرکز بر بالا بودن نرخ بیکاری و ارائه اعداد و ارقام گوناگون از ایجاد شغل جدید به موضوع اصلی رقابت نامزدهای انتخابات در حوزه اقتصاد بدل شده است. نرخ بیکاری در ایران بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته به 12.4% رسید که نسبت به سال قبل از آن با افزایش حدوداً 1.5% همراه بود. آرش حسنیا از رادیو فردا.
دومین روز آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری با کنش‌ها و واکنش‌های همراه بود که بیش از هر چیز رنگ و بوی اقتصادی داشت. بحث ایجاد شغل و حل بحران بیکاری به موضوع داغ نامزدهای انتخابات بدل شده است. روز دوشنبه ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و مصطفی میرسلیم، سه نامزد جناح اصولگرا در این رقابت‌ها، با نمایندگان اصولگرای مجلس دیدار و گفتگو کردند. ابراهیم رئیسی در دیدار با شماری از این نمایندگان یک بار دیگر اعلام کرد که بیشترین مطالبه مردم درخواست کار و دغدغه بیکاری است. او پیش از این در روز ثبت نام برای حضور در این رقابت‌ها نیز سخنانی با محور ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری داشت.
من به بسیاری از عزیزانمون در دولت گفتم بیشترین مراجعه من در آستان قدس نظری مراجعه بیکاران بود. یعنی بالاترین رقم درخواست اشتغال بوده.
محمد باقر قالیباف نیز که بیش از دیگر رقبای اصولگرای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری رئیس جمهوری و معاون اول او وعده‌های اقتصادی داده، در دیدار با اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که تا سال 1403 خورشیدی، یعنی 7 سال دیگر، ایجاد 5 میلیون شغل جدید از ضروریات اقتصاد ایران است. آقای قالیباف تأکید کرده است که در حال حاضر اقتصاد ایران سالانه با تقاضای 1,300,000 شغل جدید دست و پنجه نرم می‌کند. شهردار تهران که برای سومین دوره است نامزد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، از برنامه خود برای ایجاد این شمار شغل جدید سخنی نگفت و تنها به معرفی سامانه‌ای با عنوان سامانه ملی کارانه اشاره کرده است. سامانه‌ای که به گفته محمد باقر قالیباف بیش از آن که بخواهد مشکل بیکاری را حل کند، قرار است برای بیکاران مستمری در نظر بگیرد.
اینها رو ما دقیق با اون سامانه ملی کارانه که من گفتم، به هر حال یا ما اون شغل رو ایجاد میکنیم که ایشالله ایجاد میکنیم، جاش اینجا نیست من توضیح بدم، با اطمینان به شما عرض میکنم که این کار امکان پذیره. ما کف این 5 میلیون رو انجام بدیم، منابعش هم پیش بینی کردیم.
اما اقتصاد ایران به گواه نظر کارشناسان و به رغم رشد اقتصادی قابل توجه در سال گذشته، همچنان توان اشتغال زایی ندارد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، به همین موانع برای ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران اشاره دارد.
بیکاری در ایران ساختاری شده. اساساً اقتصاد ایران غیر رقابتیه و ظرفیت پایینی داره برای کارآفرینی. اقتصاد ایران از نظر ظرفیت ایجاد شغل بسیار ناتوانه، به طوری که همزمان با مشاغلی که ایجاد میشه یک سلسله مشاغل هم از بین میره، چون صنایع ایران فرسوده و غیر رقابتی هستن. غالب مشاغلی هم که الان در ایران ایجاد میشه در بخش خدمات و ناپایدارن.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز به برخی موانع و مشکلات بحران اشتغال و بیکاری بالا در ایران اشاره میکنند.
دستگاه‌های اداری که در گذشته مهمترین محل استخدام بودند، دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدامای تازه نیست و دولت هم بودجه‌ای برای استخدام نداره. در همون حال شرایطی هم در کشور به وجود نیامده که بخش خصوصی بتونه به جای دولت جوانهای تحصیل کرده رو به خدمت بگیره. مشکل دیگه این هست که دانشگاه‌ها اغلب ارتباطی با بازار کار ندارند و عمدتاً در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی دانشجو می‌پذیرند و آموزش این دانشجوها از سطح تئوری فراتر نمیره.
ابراهیم رئیسی در دیدار با شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس با اشاره به الزامات برنامه ششم توسعه که بر کاهش و رسیدن نرخ بیکاری تا 8% تاکید دارد، این امر را شدنی می‌داند. اما او نیز همچون محمد باقر قالیباف از برنامه عملی خود برای تحقق این وعده سخنی به میان نیاورده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این وعده‌های انتخاباتی نامزدهای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری را بلند پروازانه و دور از دسترس توصیف می‌کند.
وعده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بسیار مبهم، بلند پروازانه و حتی عوام فریبانه است. با توجه به ظرفیت‌های موجود عملی به نظر نمی‌رسه. نامزدها وعده ایجاد شغل میدن اما نمیگن که چگونه وعده خودشون رو عملی می‌کنن و پیش فرض‌ها و پیش شرط‌های تحقق این وعده رو نمیگن که چیه. مثلا یکی از پیش شرط‌های ایجاد اشتغال پایدار در ایران تنیزدایی بین‌المللیه. اما این نامزدهای انتخاباتی متاسفانه در مورد پیش شرط‌های ایجاد اشتغال که ایجاد آرامش در کشور و همچنین ایجاد آرامش میان ایران و سایر کشورهاست ساکت هستند و چیزی نمیگن.
در مقابل نامزدهای اصولگرای این رقابت‌ها، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و از نامزدهای طیف اصلاح طلب، اعتدالگرای این رقابت‌ها، در مواجهه با این وعده‌ها تأکید کرده است که ظرفیت اقتصاد ایران معلوم است و تصریح می‌کند هر کس که وعده ایجاد شغل میلیونی ارائه کند در صدد فریب مردم است. به گفته آقای جهانگیری، ادعا کنندگان ایجاد اشتغال میلیونی یا شغل ایجاد نکرده‌اند یا عدد و رقم را متوجه نمی‌شوند. برای آنکه اقتصاد ایران توان اشتغالزایی بالا کسب کند، چه راهی باید طی شود که در جملات و سخنان نامزدهای اصولگرا سراغی از آنها نیست؟ پاسخ کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، به این پرسش نیز اشتراکاتی با آقای علوی دارد.
ساختار اقتصادی ایران بایستی که عوض بشه. این ترتیبی که یک عده زیادی در حال مفتخوری هستند و به حساب برادران قاچاقچی و غیره و زالک هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن، این بایستی خاتمه پیدا کنه. دولت بایستی دستشو از اقتصاد بیرون بکشه و امکان بده که سرمایه گذاری خصوصی بشه و به خصوص تا اونجایی که بتونه سرمایه گذاری خارجی جلب بکنه. سیستم بانکی بایستی تغییر کنه. دولت بایستی که بانک مرکزی رو مستقل بکنه. مسئله دیگه‌ای که باعث انجام بشه این است که واقعاً ایران به اقتصاد دنیا بپیونده.
مشکل بیکاری یا دست کم توان پایین و اندک اشتغال زایی در اقتصاد ایران مشکلی ساختاری است و از این رو اصلاحاتی ساختاری را انتظار می‌کشد که رقبای انتخابات 12th ریاست جمهوری از طیف‌های مختلف حاضر در این رقابت چیزی از این بهبود و چگونگی اصلاح بنیادین آن نگفتند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما را.
خطاب به آقای رئیسی، میخوام بگم که آقای رئیسی، شما زمانی که مال اعدام‌های سیاسی بودی، آیا به گذشته خودت برگشتی که میخوای بیای بری واسه نامزدی رئیس جمهوری انتخاب بشی؟ آیا خودت گذشته خودت رو دیدی که میخوای انتخاب بشی؟ و مردم ایران میدونن چه گذشته ای داری؟
جناب آقای بهمانی فضلی، فرمایش فرمودید که پخش زنده مناظره کاندیدای رئیس جمهوری هزینه برداره، عهدت رو بر نمیاد. آقای عزیز، ای که دریا تخت خورده و شدید وزیر کشور، این همه آدم کشتن و این همه اختلاط کردن، یه مقدار از اون پولایی که این همه اختلاط کردن و جیب زدن و تو حسابا خوابوندن بیارید از اونها خرج کنید دیگه. البته فرقی برای ما ملت نمی کنه چه زنده پخش کنید مناظره ها رو، چه مرده پخش کنید. آش همونه، کاسه همونه، همه اینا شو و نمایش و تشریفاتیه که برای کلا گذاشتن سر ما مردم، سرگرم کردن سر ما مردم دارید به کار میبرید.
میخواستن که مناظری تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری رو غیر مستقیم پخش کنن، بعدش رو سانسور کنند، ولی صدای ما ملت اینا رو به لرزه درآورد و تصمیمشون عوض شد. این نظام اگر ما تعاون و همکاری داشته باشیم هیچ غلطی نمیتواند بکند.
در دو سه دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای گفته بودند که آقای ناطق نوری گزیده مورد نظر من است و مردم با آقای محمد خاتمی رأی دادند. در انتخابات بعد هم گفتند نظر آقای رئیس جمهور به نظر من نزدیکتر است و مردم با آقای موسوی و کروبی رأی دادند. آیا آقای خامنه این دلالت بر آن ندارد که مردم شما را نمیخواهند و نظر شما را برای خودشان حجت نمی دانند، بلکه می خواهند شما برکنار شوید؟ لطفاً روی خود را کم کرده و استعفا دهید تا مملکت بیشتر از این خراب نشود.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست و گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما یک مقام وزارت صنعت ایران از احتمال واگذاری کارخانه باسابقه و قدیمی ارج به بخش خصوصی در یک ماهی آینده اطلاع داده است. عباس هاشمی از مدیران وزارت صنعت در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه حداقل 7 جلسه در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده، ارج را برای بکارگیری تکنولوژی جدید نیازمند حدود 50 میلیون دلار سرمایه گذاری دانست. ارج سازنده محصولات خانگی در ایران از سال 1316 کار خود را آغاز کرد و با قدمتی 80 ساله قدیمی ترین تولید کننده لوازم خانگی در ایران است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه نگار عرصه مسائل اقتصادی و صنایع از او پرسیده است امکان واگذاری ارج به بخش خصوصی چقدر میتواند جدی باشد. ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران:
این تصمیم وابسته است به اون چی که در زمینه‌های سیاسی در کشور انجام میگیره در رابطه با کشورهای اروپایی و کشورهای صاحب صنعت. در اینجا هم در مورد کارخانه ارج هم کسانی که الان پا به میدان گذاشتن قصدشون سرمایه گذاری برای راه اندازی و استفاده از برندهایی که در خانواده های ایرانی نامیش آشنا شناخته شده مثل ارج. از نظر اقتصادی کار بسیار ارزنده ای دارن میکنن، یعنی کار بسیار پرمنفعتی میکنن. سرمایه گذارانی که میان و قصد دارن که این صنایع رو، این نام ها رو از نو بسازند و اونها سرمایه گذاری بکنن. به نظر من سرمایه گذار اشتباه نمیکنه که اگر بیاد این زمین وسیع کارخانه ارج رو بگیره و از این برند شناخته شده ارج استفاده بکنه با آوردن تکنولوژی های جدید، قالب های جدید برای محصولات سابق کارخانه ارج، اونها نو سازی بکنه و از نو، یعنی از صفر در واقع کارخانه رو شروع بکنه، این کار رو انجام بده.
آنگونه که خبرگزاری های داخلی به نقل از مسئولین گزارش دادند، کارخانه ارج نتونست خودش رو بروز کنه. کارخانه ارج اگر نه پیشگامترین، دست کم یکی از پیشروان با نام و نشان فراورده های ساخت ایران با پشتوانه نزدیک به 100 سال، چگونه نتونست خودش رو بروز کنه؟
امروز برای من یک نشریه به نام آینده نگر که مال اتاق بازرگانی تهران هست به دستم رسیده بود که صفحاتی از اون اختصاص پیدا کرده بود به کسانی که در گذشته صنایع ایران رو پایه‌گذاری کرده بودند. یادی کرده بودند از آقای قاسمیه مؤسس کارخانجات روغن نباتی قو، یادی کرده بودند از خانواده امید حضور بنیانگذاران صنعت کفش بلا. تمام صنایعی که اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 و 50 در ایران پایه‌گذاری شده بودند، مثل کفش بلا، مثل کفش ملی، مثل اتومبیل‌های پیکان، جیان، آریا و شاهین و همینطور کارخانه ارج، آزمایش و صنایع دیگر که واقعا درخشش قابل توجهی داشتند، پس از انقلاب یا دوران انقلاب در یک اقدام شتاب زده از مالکین و بنیانگذاران اصلیشون مصادره شدند و به مدیران دولتی و بعداً به مدیران شبه دولتی یا شبه خصوصی واگذار شدند که متاسفانه اکثر آنها یا نیست و نابود شدند یا اینکه رو به افول گذاشتند و تقریباً به صنایع صفر تبدیل شدند. از جمله کارخانه ارج که در حال حاضر اثر قابل توجهی از محصولات آن نمی‌بینیم و فقط زمینی است از اونجا باقی مانده که یک زمین وسیع با امکانات قابل توجه برای هر نوع فعالیت صنعتی.
آیا میشه انتظار داشت آقای جمشیدی که ارج و فراورده‌هایش بار دیگر جایگاه خود رو به دست بیارن؟
بستگی داره به اون کسانی که دارن میان تا این زمینه سرمایه گذاری بکنند. اگر اونها سرمایه گذاران محتاطی باشند که معمولاً اکثر کسانی که من دیدم اومدن کسانی بودن که از همه چیز واهمه دارن، از مطرح شدن خودشون هم واهمه دارن، بعضی از این صنایع که از این کارخانجاتی که خریدن میخوان مطرح بکنن خودشون رو، یک مقدار پرهیز میکنن، یعنی سعی میکنن که به اصطلاح خاموش حرکت بکنن که در صنعت و چیزایی که به تبلیغات وسیع نیاز داره کارساز نیست. اگر سرمایه گذاران جدید ارج آدم های هوشمندی باشند، بله بسیار موفق خواهند شد. به نظر من هم بازار ایران خودش بازار مناسبی است و هم ایران در قلب یک بازار 300 میلیونی هست که میتواند محصولات خودش رو به کشورهای آسیای میانه، افغانستان، عراق و جای دیگه هم صادر بکنه.
با دیدگاه ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران آشنا می شدید در مورد احتمال واگذاری کارخانه قدیمی ارج به بخش خصوصی در یک ماه آینده. او به پرسش های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می داد. و اما کمیسیون قضایی حقوقی مجلس روز یکشنبه طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد. در صورت قانونی شدن این طرح، مجازات اعدام مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر می کنند حذف و به جای آن مجازات حبس ابد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بر سر طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تصمیم گیری کرد. حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت در نشست روز یکشنبه کمیسیون ماده واحده این طرح به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه مرتکبین جرائم موضوع این قانون که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند در صورت احراز شرایط ذکر شده در قانون مجازات آنان تعدیل می‌شود. بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش و یا وارد کردن مواد مخدر کنند حذف می شود و محکومین به جای مجازات اعدام به حبس ابد محکوم می شوند. مجازات اعدام اما برای مواردی که در آن سلاح به کار گرفته می شود و یا شده و موارد دیگر ذکر شده در قانون همچنان پا برجا می ماند. علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در فروردین ماه امسال به خبرگزاری مجلس گفته بود که 5000 نفر در انتظار اعدام در زندان‌ها هستند که عموماً کسانی هستند که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را بر عهده داشتند، در حالی که افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که مجازاتشان نباید اعدام باشد چرا که تناسبی بین جرم و مجازات آنها وجود ندارد. این آمار در حالی اعلام شده که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفتند 90% موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر برمی‌گردد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس به رادیو فردا میگوید به طور کلی هر تغییری که به کاهش اعدام در ایران بیانجامد از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی مورد استقبال قرار میگیرد.
سالهاست ما گوشزد میکنیم و آمار هم نشون میده که متاسفانه مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه فقط هیچ گونه تأثیر مثبت نداشته که بیشتر باعث درگیری در مرزهای ایران شده با قاچاقچیان بزرگ، یکی از منابع مالی بازرگانی در ایران. متاسفانه جمهوری اسلامی به لحاظ اینکه سیاست جزاییش بیشتر بر مبنای خشونت و اعدام هستش به این حرف گوش نمی‌کردن تا اینکه این طرح عده‌ای از نمایندگانه، تازه تا اونجایی که ما می‌دونیم مقدارش هم در همون کمیسیونی که بوده تغییر دادند و مواردی که ممکن بود باعث تخفیف بیشتر برخی از جرایم بشه خود محدودتر کردند. ولی به طور کلی هر تغییری که باعث بشه در ایران کمتر اعدام صورت بگیره از نظر ما تغییری است نه فقط طابق موازین حقوق بشر، بلکه فکر میکنیم که به مصلحت جامعه ایران، با این امید که در صحنه علنی مجلس به تصویب برسه و از سد سدید شورای نگهبان هم بگذره و اونجا اون رو مخالف مثلا موازین شرعی تشخیص ندن و نقضش نکنن.
احمد بشیری حقوقدان در تهران هم به رادیو فردا میگوید سالهاست که ناکارآمدی مجازات اعدام در کاهش جرایم مربوط به مواد مخدر روشن شده است، بدون اینکه مقامهای قضایی و قانونگذار جمهوری اسلامی این واقعیت را قبول کنند.
تناب دار نمیتوانه مسئله پیچیده مثل مواد مخدر رو در هر جای دنیا که تصور بکنه چاره بکنه. چاره کار در درجه اول بستن منابع اصلی قاچاق، دیگر فرهنگ سازی کردن و سوم تولید کار. این چارهگری چه به وسیله وضع قوانین خاصی باشه چه به وسیله فرهنگ سازی از جنبه های دیگر باشه باید به صورت خیلی اصولی و اساسی پیگیری بشه و عمل بشه. تنابدار تا حالا جواب نداده، در حقیقت شکست خورده.
مرتضی کاظمیان جامعه شناس در پاریس هم با ابراز خرسندی از تلاش برای محدودیت در بکاربرد مجازات اعدام به رادیو فردا میگوید نباید تأثیر فشارها و انتقادهای بین المللی بر جمهوری اسلامی به خاطر وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده گرفت.
من ابتدا باید ابراز خوشبختی کنم از این مجموعه تلاش ها که داره صورت میگیره، چه در دستگاه قضایی، چه در مجلس، چه در دولت. به هر حال نوعی عقلانیت حتی اگر ابزاری حاکم شده باشه بر رفتار قضایی حقوقی حاکمیت خودش قابل توجه است، چون اینجا جان انسانهایی که خودشون قربانی یک وضعیت اجتماعی هستن ستانده نمیشه با اعدام. اما باید اشاره کرد که به هر حال نباید نادیده گرفت مجموعه تأثیر فشارهای بین المللی در رابطه با نقض حقوق بشر، به ویژه آمار گسترده اعدامیان در ایران که خب بخش اعظم اون اعدام زندانیان مواد مخدر هستند به طور مشخص، و همینطور تلاش‌های کنشگران جامعه مدنی در داخل ایران، و البته همزمان یک وجه سوم هم داره که ارزیابی پراگماتیسم واقع بینانه کارگزاران و دست‌اندرکاران و نهادهای مسئول این ماجرا در رابطه با تأثیر بازدارنده احکام اعدام در حوزه مواد مخدر به طور مشخص.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که در مجموع در سال 2016 میلادی 567 مورد اعدام با حکم دادگاه در ایران ثبت شده است که با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال 2015 که 977 مورد بود، شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی 42% کاهش داشته است. طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی 21 نفر از نمایندگان مجلس نهم به امضا رسید و پس از بحث بر سر آن در مجلس‌های نهم و دهم سرانجام یک فوریت آن در آذر ماه سال 95 در مجلس به تصویب رسید.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. و سرخط مهمترین خبرها بشنویم که جدول پخش تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد. بر این اساس نخستین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری روز جمعه 8 اردیبهشت ماه همزمان از شبکه اول سیما و شبکه خبر پخش خواهد شد. به گفته یک سخنگوی وزارت کشور، این وزارتخانه قصد دارد با همکاری قوه قضاییه به تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی رسیدگی کند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در دیداری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد افغانستان شد. دانمارک از هک ایمیل‌های وزارت دفاع این کشور توسط روسیه خبر داد. و بالاخره آنکه قوه قضاییه ایران درخواست تجدید نظر در حکم زندان نازنین زاغری را رد کرد. در پی راهیابی مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای جبهه ملی، و امانوئل مکرون، رهبر حزب میانه روی بپیش، به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، احزاب سیاسی گوناگون فرانسه حمایت خود را از هر یک از کاندیداها اعلام کردند و همزمان مقامات کشورهای مختلف به این نتیجه واکنش نشان دادند. از جمله رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه در توییترش نوشته است که هنوز امید وجود دارد که ارتباط داره با استقبال او از راهیابی خانم مارین لوپن به این به دور دوم. نوشین سید حسینی در گفتگو با نیلوفر پور ابراهیمی، روزنامه نگار ساکن فرانسه، ابتدا درباره فضای انتخابات در آن کشور پرسیده.
بعد از این شب تاریخی که گذشته، از یک طرف گروهی خوشحالند برای اینکه امانوئل ماکرون تونسته به دور دوم راه پیدا بکنه، یک گروهی هم ناراحتن با اینکه پیش بینی میشد از قبل خانم لوپن به دور دوم ممکن راه پیدا بکنه، ولی گروهی از رسیدن خانم لوپن به دور دوم به یک نوعی ناراحت و نگرانند. خیلی ها هم نمیدونن که حالا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میخوان چه کار کنن و به چه کسی میخوان رأی بدن. کسانی که به کاندیداهای دیگه و کاندیداهای مغلوب رأی دادن در دور قبل، یعنی به کسانی مثل فرانسوا فیون، بونو آمون و یا جان لوک ملانشون، بنابراین اینها باید در این دو هفته باقی مونده تصمیم بگیرن که میخوان به کدوم کاندیدا رأی بدن. به آیا سیاست‌های ضد اتحادیه اروپا که برخی رو به سمت ژان لوک ملانشون کشیده بود، حالا میتونه ببره رأی اونها رو به سمت خانم لوپن، یا کسانی که به آقای فیون رأی داده بودن آیا قرار هست که 100% دارن آقای ماکرون رأی بدن یا نه. خیلی ها توی صحبت‌هایی که از مردم میشنیدیم، توی مصاحبه با رسانه‌های فرانسوی‌ها، بعضی‌ها صحبت از این می‌کنن که ممکنه در دور دوم رأی ندن و یا رأی سفید بدن. اینها میتونه روی نتایج دور دوم تأثیر بذاره. حالا تو این دو هفته کار رو برای دو کاندیدا سخت‌تر بکنه. این دو کاندیدا حالا باید سعی بکنن یک مقدار برنامه‌هاشون رو، شعارهاشون رو شاید تغییر بدن تا بتونن طرفداران بیشتری رو برای خودشون جذب بکنن.
پس به این ترتیب آرایش سیاسی احزاب الان در حمایت از این دو نامزد چطور هستش؟
شب گذشته بعد از اعلام نتایج، کاندیداهایی که شکست خورده بودن تقریبا اعلام کردن که از چه کسی حمایت میکنن. فرانسوا فیون نامزد راست میانه اعلام کرد که از آقای ماکرون حمایت میکنه، گفت که این تصمیم به خاطر علاقه و آرامش خاطر نگرفته، بیشتر به خاطر فرانسه است، برای جلوگیری از اینکه حزب راست افراطی در واقع به قدرت برسه. بحثی که توی حرفای بنو آمون نامزد حزب سوسیالیست هم میشد شنید، حزب سوسیالیست هم اکثر اعضاش گفتن که از امانوئل ماکرون حمایت میکنن در دور دوم انتخابات و هوادارانشون خواستن که به آقای ماکرون رأی بدن.
در این میانه بعد از اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری، مقامات کشورهای مختلف واکنش داشتند، چی گفتند؟
چیزی که دیدیم تقریبا میشه گفت خوشحالی در بین رهبران اروپایی هست. کسانی که نگران بودن، چون نتایج انتخابات فرانسه فقط سرنوشت فرانسه رو تعیین نمی‌کنه، به نوعی میگفت این انتخابات میتونه سرنوشت اروپا رو هم تغییر بده، در صورتی که خانم لوپن به پیروزی برسه که سیاست‌هایی داره ضد اتحادیه اروپا، گفته بود رفراندوم برگزار میکنه برای خروج از اتحادیه اروپا، آینده اتحادیه اروپا تغییر میکنه و اصلا میکاشه به نوعی. به عنوان مثال خانم موگیرینی جزو اولین کسانی بودند که واکنش نشون دادن، فدریکو موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که گفتن قرار گرفتن پرچم فرانسه در کنار پرچم اتحادیه اروپا وقتی که مردم داشتن خوشحالی میکردن باعث امیدواریه برای گفتگوهای بعدی. همینطور در آلمان سیاستمداران آلمانی در این مورد اظهار خوشحالی کردن و حمایت کردن از امانوئل ماکرون. حزب راست افراطی هلند که بعد از پیروزی خانم لوپن و راه یافتنش به دور دوم از خانم لوپن به نوعی حمایت کرده و ابراز خوشحالی کرده که شاید در دور دوم بتونه خانم لوپن به عنوان رئیس جمهوری فرانسه انتخاب بشه.
در حالی که خبرها همچنان حاکی از ادامه ورود ریزگرد و گرد و غبار به برخی استانها، کاهش دید و افزایش بیماری های تنفسی است، یک نماینده مجلس میگوید 20 هزار میلیارد ریال اعتبار از مصوبات مجلس شورای اسلامی برای کنترل و مقابله با ریزگردها در کشور اختصاص یافته. همچنین 3300 میلیارد ریال اعتبار در مجلس برای نهالکاری در برخی مناطق جنوبی برای جلوگیری از ریزگردها به تصویب رسیده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم از آغاز جدی مذاکرات با عراق برای همکاری در جهت مقابله با ریزگردها خبر داده. آزاده اسدی،
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از مذاکرات ایران و عراق در هفته گذشته برای اجرایی شدن اولین گام در مقابله با ریزگردها خبر داد. معصوم ابتکار در گفتگویی با خانه ملت به دیدار 4 سال پیش با مقام‌های عراقی هم اشاره کرده و بحث با مسئولان عراق در بغداد برای پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و مسائل مرتبط با گرد و غبار در سال 92 خورشیدی، بحث‌هایی که به دلیل مسائل مرتبط با ناامنی و شرایط ناپایدار در عراق هیچ وقت اجرایی نشد. حالا خانم ابتکار میگوید 2 ماه است که بغداد برای همکاری در مورد ریزگردها اعلام آمادگی کرده و حتی هفته گذشته مذاکراتی برای برداشتن اولین گام‌ها صورت گرفته است. اما کار تا کجا پیش رفته؟ بعد از 4 سال اوجگیری مشکلات سیاسی و امنیتی عراق و خشکسالی که منجر به افزایش ریزگردها در منطقه به ویژه ایران شد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید مرکزی برای آموزش و توانافزایی عراق در موضوع گرد و غبار تشکیل شده. محدوده کانون ریزگردها و مجریان طرح هم مشخص شدند و عراق باید مسئولیت خود را برای احیای تالاب‌ها و رفع مشکلات کانون‌های گرد و غبار انجام دهد. آنطور که محمد فتلی، فعال محیط زیست عراقی مقیم نجف، به رادیو فردا میگوید عراق بدون کمک ایران هنوز امکان اجرای هیچ کدام از این مقاطع و مراحل را ندارد.
عراق در این زمینه میتونه از تکنولوژی که کشورهای مختلف به خصوص ایران که همسایه نزدیکش هست و میتونه مورد اعتماد هم باشه استفاده بکنه و متاسفانه عراق خیلی عقب مونده از تکنولوژی پیشرفته بود. ایران پیشنهادهای مختلفی به کشور عراق داده. یکی از پیشنهاداش طریق کردن به ایمنی بین مرزهای عراق و ایران هست. ایران هم لحاظ امکانات هم سعی کنه که به عراق کمک کنه. قبل از این که به نفع دولت عراق باشه، به نفع جمهوری اسلامی ایرانه که یه تغییرات جدی انجام بشه. چون اوضاعی که داره پیش میاد، این گردخواب‌ها تو شهرهای جنوبی ایران هم خیلی تاثیر بسزایی داشته.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش اعلام کرد 80% ایران تحت تاثیر گرد و غبار است. گرد و غباری که منشأ خارجی دارد و بیشتر از سوی عراق وارد می شود. خانم ابتکار می گوید کانون‌های گرد و غبار در عربستان، افغانستان و شمال شرق قرقوم، بیابانی در آسیای مرکزی که بیشتر ترکمنستان را شامل می شود، مستقیما ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و حالا ریزگردها تبدیل به مسئله منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای شده است. موضوعی که باعث شده از حدود 2 سال پیش قطعنامه‌های متعددی درباره گرد و غبار صادر شود و در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیرد. حمید پوران، کارشناس ارشد و پژوهشگر محیط زیست در بریتانیا، میگوید زمانی این قطعنامه‌ها و دستورالعمل‌ها کاربرد خواهند داشت که کشورهای درگیر مسائل زیست محیطی از سیاسی کاری دست بردارند.
وجه مشترک همه کشورهای جهان این هست که محیط زیست تحصیل مشترک است. یعنی مسائل زیست محیطی متاسفانه یا خوشبختانه به مرزها احترام نمیذارن. بنابراین کشوری نمیتواند خودش را مستقل از بقیه کشورهای دنیا فرض کنه و بگه این تهدیدات مختص کشورهای همسایه ماست. تو منطقه باید عراق و عربستان و ایران بفهمن جدا از مسائل سیاسی یه سری تهدید مشترک دارن. ریزگردها یا آلودگیهای محیط زیست دیگه شیعه و سنی و اینا نمیفهمه. عراق خودش هر چقدر هم بخواد رو کشور خودش مثلا ریزگردها اما از انبار عراق میاد اکثرش که دست داعشه، مثلا هیچ کنترلی نداره هر چقدر هم بخواد کمک کنه. اما این مسئله که منافع دراز مدت زیست محیطی رو فدای منافع کوتاه مدت اقتصادی نکنه، یعنی مسائل
مسائل مربوط به مدیریت بهینه آب و منابع آب مثل رودخانه ها، مسائل زیستگرد ها، مدیریت تالاب ها، اینها نیاز به همفکری جمعی داره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید نخستین اجلاس بین المللی گرد و غبار سازمان ملل متحد در تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود. خبرها آکیز در مجلس شورای اسلامی 1,000 میلیارد ریال برای کنترل ریزگردها بودجه اختصاص یافته است. اما آنطور که مسئولان میگویند هنوز مراحل اولیه مبارزه با ریزگردها به فعالیت جدی عراق به عنوان یکی از منشأهای جدی ریزگرد منطقه بستگی دارد.
آزاده اسدی گزارش میداد. و اما نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر پس از 16 اجرا در هلند و لهستان در جشنواره جهانی باله در سان پترزبورگ در روسیه روی صحنه رفت. عباس بختیاری هنرمند ساکن فرانسه ضمن ایفای نقش اصلی با نواختن همزمان دو ساز جلوه های ویژه این نمایش مانند صداهای باد و طوفان و رعد و برق را بازآفرینی کرد. در پایان آخرین اجرا عباس بختیاری نمایش را به گوهر عشقی مادر ستار بهشتی تقدیم کرد. شهرام میریان.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر این بار نه به صورت نقش آفرینی در تئاتر بلکه به شکل باله و ترکیب آمیزه‌ای از فیلم و موسیقی در جشنواره جهانی باله در سن پترزبورگ روسیه هم اجرا شد. طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر است که 405 سال پیش برای نخستین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان به صحنه رفت. این نمایش از پرسپرو پادشاه میلان میگوید که شیفته پیشگویی و احضار روح و خرافات دیگری است و به این خاطر امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرده. این پادشاه سرانجام از سلطنت بر کنار و همراه دخترش در قایقی بیبادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون سر از یک جزیره زیبا در می آورند و ساکنان آن بار دیگر پرسپرو را با همان افکار خرافاتیش به عنوان پادشاه و حاکم این جزیره بر می گذینند. پس از اجرای نمایش طوفان در جشنواره جهانی باله در سن پترزبورگ روسیه که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، عباس بختیاری هنرمند ساکن فرانسه درباره دو نقش اصلی خود در این اثر نمایشی اینطور به رادیو فردا گفته:
نقش نخست من پادشاه میلان یا همون پرسپرو شخصیت اصلی نمایش طوفان هست. نقش دوم من در زمینه موسیقی است. عمدتاً در این کار از دو دف همزمان استفاده میکنم. رسالت در حقیقت ساز کوبه‌ای ایرانی در این اثر این است که پیوند میده فصل‌های مختلفی رو که در این اثر ما میبینیم. ایجاد یا تولید خلق افکت صداست برای اون چی که در این قصه دیده میشه. در ضمن 34 تن از رقصنده‌های باله ناسیونال لهستان من رو در این کار همراهی میکردن.
آقای بختیاری شما این آخرین اجرای خودتون رو تقدیم کردین به خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی.
پیش از سفرم به لهستان که یک هفته بعد در اونجا تمرین می‌کردیم و بعد از اونجا راهی سن پترزبورگ می‌شدیم، در اینترنت با یه تصویری از خانم گوهر عشقی روبرو شدم که بسیار بسیار منو متاثر کرد. اون همه حمایت یک پارچه‌ای که از مادر ستار بهشتی بعد از مرگ زنده یا ستار بهشتی بود شد، اما این بار من این مادر رو خیلی بی‌کس دیدم، تنها در گورستان و زجه می‌زد. خب خیلی متعجب شدم. سن پترزبورگ رو در واقع که آخرین اجرای نمایش طوفان شکسپیر انتخاب کردم که این اثر رو من تقدیم میکنم به مادر خودم، خانم گوهر عشقی.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر با اجرایی تازه و نو اول بار در 8 شب پیاپی در سالن باله ملی هلند در شهر آمستردام، سال پیش هم 8 بار در ورشو پایتخت لهستان و بالاخره برای آخرین بار در جشنواره باله در سن پترزبورگ روسیه هم اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420221122112. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. کافیست با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه بگید و اجازه بدید که رادیو فردا همون صدا و همون پیام رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. شامگاه دوشنبه دلپذیری براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
در سال مرگ نویسنده‌ای هستیم که بخش مهمی از ادبیات معاصر اروپا مدیون ذهن سورئال و خلاقیت مدرن او در داستان نویسی و شعر است. گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده جایزه ادبی نوبل و بسیاری جوایز معتبر ادبی دیگر. روشن فکری که همواره علاوه بر نوآوری‌هایش در ادبیات سعی کرد در مواضع سیاسیش هم از مسیر اومانیزم و حقوق بشر عدول نکند. به مناسبت همین سالگرد از علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی و شاعر ساکن تهران، دعوت کردم که در این برنامه مهمان این هفته من باشه. علی عبداللهی ترجمه از شعرهای گونتر گراس با عنوان عشق با پاهای چوبین و مجموع مقالاتی درباره او با عنوان دنیای گونتر گراس رو گردآوری و منتشر کرده. خوش اومدین به یک برنامه دیگه از این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید تا با مهمان این هفتمون در تهران همراه بشیم. خیلی خوش اومدین آقای عبداللهی به این برنامه. اجازه بدین اول بپرسم که موقعیت و مرتبه گونتر گراس در گستره ادبیات معاصر جهان در چه مواردی بود؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. گونتر گراس دو وجه پررنگ از نظر شخصیتی داره. یکی وجه ادبیش هست که اونم در بین رمان‌ها، شعراش و مجسمه‌ها و نقاشی‌هاش تبلور پیدا میکنه و یه وجه سیاسیش هست که اونم دست کمی از نویسندگیش نداره و که به عنوان یک شاعر و نویسنده متعهد در همه سالهای کاریش در سیاست دخالت کرده و اظهار نظر کرده و اون شجاعت اخلاقی که داشته در بیان عقایدش حائز اهمیت هست و همیشه مورد تاکید بوده.
نگاهی بکنیم به همین بخش فعالیت‌های ادبی گونتر گراس. گونتر گراس می‌دونیم که برای رمان طبل حلبی برنده جایزه نوبل ادبی شد، اما او در حوزه‌های دیگر ادبی هم فعالیت داره. آیا گونتر گراس از نویسندگان پیشرو ادبیات امروز جهان بود؟
بله دقیقاً. گونتر گراس با طبل حلبی و سال‌های سگی و موش و گربه که یه سگانه دانسیکی هستن، همشون در دانسینگ اتفاق میفتن، به عنوان رمان نویس در دنیا مطرح شد و اتفاقا در سطح بالایی از رمان نویسی که از یک سو به سنت رمان نویسی آلمانی مثل توماس مان و کسای دیگه، روبرت موزیل، هرمان بروخ تکیه داره و از سوی دیگه نوآوری هایی داره که مخصوص به خودش هست که تا قبل از اون وجود نداشته. استفاده از گروتسک، استفاده از یه زبان خاص و نگاه خاصش به داستان نویسی، اینا به هر حال تأثیرهایی بوده که بر ادبیات معاصر گذاشته و همزمان با رمان نویسی که غیر از اینا رمان‌های زیادی هم داره مثل سفره ماهی و نمیدونم بی‌اس‌سی موضوعی و رمان‌های دیگه و قرن من که جزء آخرین کتاباش هست که مجموعه داستان هست به هم پیوسته، همه اینها در کنارش گونتر گراس شاعر بود که با اولین مجموعه شعرش به نام مزیت مرغان باد به عرصه ادبیات اومد و تا آخر عمرش هم شعر میگفت و هم داستان مینوشت و این اواخر فقط شعر میگفت، چون میگفت که نمیتونم داستانهای بلند بنویسم و در شعر هم شخصیت قابل طرحی هست از جهت اینکه دنبال رو هانش هاینه، پدر شعر سیاسی آلمان هست و برشت و شاعرهای دیگه اجتماعی، منتها با تعریف خودش از شعر که باز هم شباهت زیادی میبره به داستانهاش و در کنار اون نقاشی و مجسمه هم کار میکرد که اونها هم قابل توجه است که در کتاباش خیلیاشون چاپ شده، خیلیاشون طرح جلد هست، خیلیاشون مجسمه هاشون تو خونه گونتگراس هست و نقاشی هاشون هم با شعراش در چندین جلد منتشر شده.
آیا گونتگراس بعد از طبل حلبی هم آثاری در همون اندازه یا در همون اهمیت منتشر کرد؟
خودش کتاب سالهای سگی رو به من گفت که بیشتر دوست داره از طبل حلبی، ولی به هر حال اون نظر گفت نظر منه، نظر خواننده لزوماً ممکنه این نباشه. یا مثلا رمان ماده موش خیلی رمان مطرحی هست، رمان سفره ماهی رمان مطرحی است که در فارسی به نام کفچه ماهی ترجمه شده و خیلی از رمان‌هاش هم البته به فارسی هنوز ترجمه نشده.
و اما وجه دیگر زندگی گونتر گراس فقط بخش ادبیات و تولیدات فرهنگی ادبی او نبود، بخش سیاسی و روشنفکری گراس هم بود. گونتر گراس زندگی بسیار پر فراز و نشیبی در حوزه سیاست داشت، از دوران نوجوانی که به حزب نازی میپیونده تا زمانی که وارد حزب سوسیال دموکرات های آلمان میشه و حدود 11 سال عضو این حزب میمونه و همینطور به خاطر مواضع سیاسی که در عرصه جهانی گرفت. این موزگیری های گراس تا حد زیادی کمتر در میان روشنفکران ادبیات مدرن در اروپا دیده میشه. این چه موقعیتی به گونتر گراس میبخشه در زندگی فرهنگی و ادبی او؟
این بخش اعظمی از زندگی فرهنگی ادبی او رو تشکیل میده. پا به پای کتاباش گونتر گراس همیشه در مورد وقایع روز در هر جای دنیا که اتفاق میافتاد اظهار نظر میکرد و اتفاقا بسیار هوشیار بود و همه چیزو دنبال میکرد، چون نویسنده رو موجود اجتماعی میدونست که باید پا به پای وقایع روز پیش بره. و نکته مهمی در این مسئله اینی که شجاعت اخلاقی اینو داشت که حقیقت رو بگه حتی اگر دیگران خوششون نیاد، چیزی که ممکنه خیلی از نویسنده ها جرأتش نداشته باشن یا اصلا به صرافتش نیفتن که بیان بکنن. این شجاعت اخلاقی رو خیلی ها ندارن.
همین شجاعت اخلاقی او رو بارها در معرض حملات بسیار زیادی قرار داد از سمت احزاب یهودی طرفدار اسرائیل به خاطر مواضع او علیه سیاست‌های اسرائیل در منطقه خاورمیانه، یا همینطور در مورد حمایتی که او کرد از گروه‌های ضد جنگ که مخالف تهدیدهای اسرائیل علیه ایران بودند در چند سال پیش، یا اینکه به خاطر گذشته او که در دوران نوجوانی در دوران 15-16 سالگیش در حزب نازی آلمان عضو شده بود و البته بعداً شدیداً منتقد همین حزب بود و حتی طبل حلبی علیه همین تفکر نازیسم است. وضعیت بسیار دشواری برای او به هر حال در شرایطی به وجود آورد در جامعه آلمانی. آیا گراس به طور کامل معتقد به تعهد نویسنده به مثابه یک روشنفکر و فعال اجتماعی هم بود در کنار فعالیت فرهنگی و این دیدگاه رو تایید میکرد؟
بله دقیقاً. گونتر گراس خودش دنبال روی سنت روشنگری میدونست که اول در فرانسه شروع شد و بعد دیرتر در آلمان شروع شد، کسایی مثل لسینگ و بعد هردر و بعدش هانریش هاینه و برتولد برشت و افراد مختلفی که در این سنت بودن و دیدگاهشون این که باید در مورد مسائل اجتماعی نظر داد و دستاوردهای اجتماعی در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه و اقلیت‌ها رو همیشه ازش پاسداری کرد و به دشمنان این دستاوردها همیشه تاخت و نکته‌های منفی حتی خود همین دستاوردها رو هم مطرح کرد. پیرو پست مدرن ها نبود که میگفتن مثلا نگاه نویسنده به سیاست یا هنر متعهد یا هنر سیاسی دیگه خریداری نداره، بلکه میگفت که علت این که روشنگری شاید پروژه در بخشی از اون چیزی که اعمال شده موفق نبوده به خاطر تکیه بر عقل ابزاری و منش سرمایه‌داری است. اهمیت کار اون در اینی که هیچ وقت جو زده نبود و فراتر از جنجال‌های معمول موضع‌گیری می‌کرد و این اهمیت کار گراس می‌رسه.
شما در تابستان 1992 دیداری داشتید با گونتر گراس. گونتر گراس رو کجا ملاقات کردید و او رو چطور دیدید و چه گفتگوهایی بین شما رد و بدل شد در اون دیدار؟
بله، من گونتر گراس رو در خونه‌اش دیدم. اونجا به مناسبت یه بورسی برای ترجمه یک کتابی رفته بودم به شمال آلمان نزدیک لوبک و چون خانه گراس در اطراف لوبک توی یکی از روستاهای لوبک بود، من تونستم از طریق هم مؤسسه با گونتر گراس تماس بگیرم و قرار ملاقات بگیرم. بسیار انسان گشاده رو، بسیار مهربان و فروتن و در این حال بسیار زیرک اومد به نظرم، چون خیلی گشاده رو باز با من برخورد کرد و من در اول کار فکر میکردم چون بدون کپی رایت بعضی از آثارش رو ترجمه کردم و دوستان ترجمه کردن در ایران ممکنه روی خوش نشون نده، ولی با گفتن این مسئله نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبالم کرد و گفت شرایط هر جایی فرق میکنه. نکته دیگه که خیلی برای من جالب بود این که اصرار زیادی داشت که
هر کدوم از آثارش توی اتاقش، اتاق کارش، خیلی با کمال میل گفتیم دوست دارم به تو هدیه بدم و یک کیسه سنگین از کتاب به من هدیه داد و مردی مثلا با سن 80 خورده سال همه مسائل روز زیر نظر داشت و دنبال میکرد، حتی انتخاب آقای روحانی رو در جریان بود، همون ماهای اولیه بود و میدونست و این برای من خیلی جالب بود.
آیا در دیدار با گونتر گراس او شناختی از فرهنگ ایران یا ادبیات معاصر ایران داشت یا خیر؟
ادبیات کلاسیک ایران و سنت روشنفکری ایران رو خیلی خوب میشناخت و میگفت بهش در منطقه من بهش امیدوارم و احترام میذارم به خاطر تلاش‌های 100 ساله روشنفکران ایرانی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و روشنگری. از این جهت خیلی از نویسنده‌های معاصر رو میشناخت، اونایی که البته به آلمانی ترجمه شدن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم ادبیات آلمان و برخی از شعرها و مقالات گونتر گراس بود که به مناسبت سالمرگ نویسنده نامدار شنیدید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.